با یاد و نام خداوند و عیسی مسیح شروع می‌کنیم. فصل 5 قسمت 4 ملکوت خداوند در آینده. بخش‌های 1 و 3 این فصل به مقدار نسبی اطلاعاتی مربوط به اینکه این ملکوت چگونه خواهد بود را ارائه داده است. ما دیدیم به ابراهیم وعده داده شده که به وسیله ذریح وی مردم تمام قسمت‌های دنیا آمرزیده خواهند شد. آیه رومیان 4 باب 13. موضوع فوق را به این معنی بست می‌دهد که آنهایی که ذریه ابراهیم هستند مانند مسیح وارث تمام این زمین خواهند بود. پیشگویی استعاری آمده در باب دوم دانیال توضیح می‌دهد که چگونه مسیح به شکل سنگ کوچک به زمین برخواهد گشت و سپس ملکوت تدریجاً در سرتاسر دنیا گسترش خواهد شد. رجوع به مزامیر 72 باب 8. این به این معناست که برخلاف اعتقادات عده ملکوت خداوند تنها در اورشلیم یا سرزمین اسرائیل واقع نخواهد بود، اگرچه این مناطق مطمئناً سرزمین اصلی آن خواهد بود. کسانی که در این دنیا از مسیح پیروی می‌کنند، پادشاه و کاهن ساختی و به سلطنت رساندی. مکاشفه 5 و 10 باب 10. ما بر تمام مکانها با اندازه ها و تعداد مختلف حکم خواهیم راند. یکی بر 10 شهر حکومت خواهد کرد و دیگری بر 5 شهر. لوقا 19 باب 17. مسیح در حکمرانی خیش بر زمین با ما شریک خواهد شد. مکاشفه 2 باب 27 و دوم تیموتائوس 2 باب 12. زمانی خواهد رسید که پادشاهی عادل عیسی بر تخت سلطنت خواهد نشست و رهبرانی با انصاف مؤمنان مملکت را اداره خواهد کرد. اشعیا 32 باب 1 و مزامیر 45 باب 16. مقرر است که مسیح برای همیشه بر تخت دوباره برپا شده داوود حکومت کند. لوقا 1 باب 32 و 33. یعنی وی جا و مقام فرمانروایی داوود را که اورشلیم بود در اختیار خواهد داشت. چون مسیح از اورشلیم حکم خواهد راند، این شهر پایتخت ملکوت آینده خواهد بود. در این منطقه است که معبدی ساخته شده است. حزقیال 40 باب 40 و 48. در حالی که مردم در نقاط مختلف دنیا به پرستش خدا خواهند پرداخت، ملکی 1 باب 11، این معبد کانون پرستش جهان خواهد شد. ملت‌ها هر ساله به اورشلیم خواهند آمد تا خداوند قادر متعال پادشاه جهان را بپرستند و جشنی برای شکرگزاری در اطراف معبد اورشلیم برگزار نمایند. زکریا 14 باب 16. این زیارت سالانه اورشلیم نیز در آیات اشعیا 2 باب 2 و 3 پیش بینی شده است. در روزهای آخر کوهی که خانه خدا بر آن قرار دارد، ملکوت دانیال 2 باب 35 و 44، بلندترین قله دنیا محسوب خواهد شد. یعنی ملکوت خدا و معبد وی بالاتر از ملکوت انسان خواهد بود و مردم از سرزمین‌های مختلف به آنجا روانه خواهند گشت. آنان خواهند گفت: بیایید به کوه خداوند که خانه خدای اسرائیل بر آن قرار دارد، برویم تا او قوانین خود را به ما یاد دهد و ما آنها را اطاعت کنیم، زیرا خداوند دستورات خود را در اورشلیم صادر می‌کند. این صورت تصویری از روزهای اولیه ملکوت است، در حالی که مردم علم حکومت مسیح را به دیگران منتقل خواهند کرد و به سوی کوه ملکوت خداوند بالا خواهند رفت که تدریجاً در تمام دنیا گسترده خواهد شد. در اینجا ما تصویری از اشتیاق واقعی در پرستش مذهبی داریم. یکی از بزرگترین تراژدی‌های انسانی زمان ما این است که بیشتر مردم خدا را به جای پرستیدن بر اساس درک واقعی او به عنوان پدر و خالق به دلایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و یا احساسی می‌پرستند. در ملکوت جذاب جهانی برای یادگیری روش‌های خداوند وجود خواهد داشت. این میل انگیزه زیادی به مردم خواهد داد، به شکلی که از تمام نقاط زمین برای کسب شناخت بیشتر از سوی خدای اورشلیم سفر میکنند. ببخشید. به جای گمراهی و بی‌عدالتی ناشی از نظام‌های حقوقی و اداری عدالت بشری، یک مرز حقوقی جهانی، قانون و کلمه خداوند وجود خواهد داشت که به وسیله مسیح از اورشلیم صادر خواهد شد. تمام ملت به این آموخته ها روی می آورند و تمایل مشترک آنها به یافتن شناخت واقعی از خدا برخورد طبیعی بین ملت ها را کاهش خواهد داد. همونطور که بین افرادی که خود را وقف کسب چنین دانشی در این دنیا می کنند، این توصیف از تمام ملت ها روان به سوی اورشلیم شبیه به تصویری است که در این آیه ارائه شده است. آنجا که یهودیان همراه با امتهای غیر یهودیان برای پرستش خدا در اورشلیم با هم راهی می شوند، این کاملا با پیشگوی زکریای 8 باب 20 و 23 از ملکوت مطابقت دارد. مردمان بسیاری از ممالک جهان برای زیارت به اورشلیم هجوم خواهند آورد تا در این اعیاد شرکت کنند. مردم یک شهر به شهر دیگر خواهند رفت و خواهند گفت ما به اورشلیم می رویم، شما هم با ما بیایید تا برویم. رجوع به زکریای 14 باب 16 سال به سال. از خداوند قادر متعال طلب برکت کنیم. آری، بسیاری از مردم و حتی ملت‌های بزرگ به اورشلیم نزد خداوند قادر متعال خواهند آمد تا او را عبادت نموده از او طلب برکت کنند. در آن روزها 10 نفر از قوم‌های مختلف دست به دامن یک نفر یهودی شده خواهند گفت ما را نیز با خود ببر چون می‌دانیم خدا با توست. این تصویری از یهودیان را نشان می‌دهد که به دلیل توبه و فرمانبرداری خود رهبر ملل می‌باشند نه رهرو. تصنیح 28 باب 13. سپس اساس یهودی طرح رستگاری خداوند از سوی همه مورد تقدیر قرار گرفت. ناگاهی از این مسئله که در میان مسیحیت معاصر وجود دارد در آن زمان دفعتاً به پایان خواهد رسید. در آن زمان مردم با حرارت در مورد این مسئله بحث خواهند کرد و به یهودیان خواهند گفت ما شنیده ایم که خدا با توست. در آن زمان مکالمات به جای خیال بیهودهی که تفکر جهان امروز را انباشته پیرامون مسائل روحی سیر خواهد کرد. در زمان این تعهد والا نسبت به دینداری تعجب آور نیست که مسیح بین ملل داوری خواهد کرد و آنان شمشیرهای خود را به گاو آهن و نیزه های خیش را به اره تبدیل خواهند کرد. قوم‌های دیگر دفعه که جنگ با یکدیگر نخواهند بود. اشعیا 2 باب 4. اختیار مطلق مسیح و عدالت کلی و اختیار وی در مباحثات باعث خواهد شد که ملت‌ها با اشتیاق جنگ افزارهای خود را به ماشین‌آلات کشاورزی تبدیل کنند و تمام آموزش‌های نظامی را ترک کنند. در زمان حکومت او مردم خداشناس کامیاب خواهند شد و تا وقتی که ماه باقی باشد صلح و سلامتی برقرار خواهد بود. مزامیر 72 باب 7. در آن زمان معنویت ستوده خواهد شد و تمام کسانی که خصوصیات خدایی عشق، رحمت، عدالت و غیره را منعکس کنند مورد احترام قرار خواهند گرفت. این مطلب را با ستایش زمان حاضر از غرور خودنمایی و جاه طلبی خودخواهانه مقایسه کنید. تبدیل کردن مشتاقانه شمشیرها به گاواهن بخشی از یک تغییر کشاورزی بسیار عظیم‌تر خواهد بود که در زمین رو خواهد داد. در نتیجه گناه آدم زمین به خاطر او گرفتار نفرین شد. پیدایش 3 باب 17 و 19 که نتیجهش این است که امروز تلاش زیادی برای به دست آوردن غذا از آن لازم است. در ملکوت او پر از قله شود و کوهستان ها مانند کوههای لبنان حاصل خیز گردند. شهرها همچون مزرعه های پر علف سرشار از جمعیت شود. مزامیر 72 باب 16. فراوانی محصول خواهد بود و قله چنان سری روش خواهد کرد که درو گران فرصت درویدن نخواهد داشت و از فراوانی انگور از دامنه کوههای اسرائیل شراب شیرین فرو خواهد چکید. آموس 9 باب 13. این حاصل خیزی بهبود یافته زمین خواهد بود و دستور کاهش نفرین زمین از عدن صادر خواهد شد. این کار عظیم کشاورزی بسیار از مردم را درگیر خواهد کرد. پیامبران ملکوت بر مردم تاثیر می‌گذارند تا به خودکفایی و زندگی کشاورزی برگردند. هر کس در خانه خود در صلح و امنیت زندگی خواهد کرد، زیرا چیزی که باعث ترس شود وجود نخواهد داشت. این وعده را خداوند قادر متعال داده است. میکا 4 باب 4. این خودکفایی برخلاف‌هایی که در هر نظام اشتغالی کار در ازای پول نقد موروثی است غلبه می کند. در آن زمان عمری کار کردن برای ثروتمند کردن دیگران چیزی مربوط به گذشته خواهد بود. در آن روزها هر که خانه‌ای بسازد خود در آن ساکن خواهد شد و هر که باغ انگوری قرض کند خود از میوه آن خواهد خورد. زیرا دیگر خانه ها و باغ های انگور قوم من به دست دشمن نخواهد افتاد. ایشان مانند درختان عمر طولانی خواهند کرد و از دسترنج خود بهرمند خواهند شد و لذت خواهند برد. دیگر زحمتهایشان برباد نخواهد رفت و فرزندانشان رنگ معصیت را نخواهند دید، زیرا هم آنان را و هم فرزندانشان را برکت خواهند داد. اشعیا 65 باب 21 و 23. آیات اشعیا 35 باب 1 و 7 پیشگویی بی همتایی از چگونگی تغییر زمین‌های لمیست را دارد که منجر به شادی و خوشبختی می شود و تقریبا در زمین تراوش می کند. به علت رویش ساده‌تر و روحانی‌تر و زندگانی کسانی که روی زمین کار می کنند، بیابان به وجد خواهد آمد، صحرا پر از گل خواهد شد، سرود و شادی همه جا را پر خواهد کرد، در بیابان چشمه‌ها و در صحرا نرها جاری خواهند شد، شورزار به برکه و زمین خشک و تشنه به چشمه تبدیل خواهد شد. حتی برخورد طبیعی میان حیوانات از بین خواهد رفت، گرگ و بره با هم خواهند چرید و ما رو بچه میتوانند با هم بازی کنند. اشعیا 65 باب 25 و 11 باب 6 و 8. همانطور که نفرین قرار داده شده بر خلقت طبیعی کاهش بسیار زیادی مییابد، نفرین قرار گرفته به مردم نیز کاهش مییابد. این چنین آیات مکاشفه 20 باب 2 و 3 به زبانی سمولیک از بدی، گناه و اثرات آن صحبت میکند که در طی هزار مقید یا محدود میشود. طول عمر زیاد خواهد شد، به طوری که اگر کسی در 100 سالگی بمیرد بچه محسوب میشود. اشعیا 65 باب 20. زنان هنگام زایمان رنج کمتری احساس خواهند کرد. اشعیا 65 باب 23. چشمهای کوران را بینا و گوشهای کران را شنوا خواهد ساخت. لنگ مانند آهو جست و خیز خواهد کرد و لال سرود خواهد خوان. اشعیا 35 باب 5 و 6. اینها هدایای معجزه‌آمیزی است که دوباره به روح داده خواهد شد. رجوع به عبرانیان 6 باب 5. نمیتوان زیاد از حد تاکید کرد که ملکوت خداوند را نباید به صورت بهشتی در یک جزیره گرمسیری در نظر گرفت که لذت نیکوکاران همانند کسانی است که در میان شکوه طبیعت حمام آفتاب میگیرند. هدف اساسی ملکوت خداوند قائل شدن جلال برای خداوند است. تا زمانی که زمین پر از جلال وی شود، همونطور که آبها دریا را میپوشانند، عبرانیان 2:14، این هدف قایی خداوند است. پس خداوند فرمود: من آنها را چگونه صدا کرده ای میبخشم، ولی به حیات خودم و به حضور پر جلالم که زمین را پر کرده است سوگند یاد میکنم. اعداد 14 باب 21. جلال خداوند به این معناست که ساکنان زمین وی را تقدیر و پرستش کنند و از صفات نیکوی وی الگو برداری کنند. از آنجا که جهان در این حالت خواهد بود، خداوند به زمین مادی نیز اجازه خواهد داد که این را منعکس کند. این چنین اشخاص فروتن از برکات خود برخوردار خواهند شد، وارث ملکوت خواهند شد و زندگیشان با صلح و صفای روحانی توام خواهد شد. مزامیر 37 باب 11. بیشتر از آن که از زندگی ساده لذت ببرند، کسانی که گرسنگان و تشنگان عدالت هستند زیرا سیر خواهند شد. متی 5 باب 6. با آن در ملکوت. تنها اندیشه داشتن زندگی ابدی در ملکوت اغلب به عنوان انگیزه به کار می رود تا مردم را نسبت به علاقه به مسیحیت ترغیب کند. با این حال دستیابی ما به آن در آن زمان فر به دلیل و واقعی و لازم برای بودن در ملکوت خواهد بود، که اما تکریم خداوند است. در زمان باقی مانده بعد از تعمید، درک ما از این مسئله باید به طور مداوم توسعه یابد. از نظر نگارنده تنها 10 سال زندگی با لذت و کمال مطلق و آگاهی کامل ارزش تمام رنج این زندگی را دارند. تنها این که این حالت جلال تا ابد ادامه خواهد یافت ذهن را می نوازد و ما را تا ورای حدود درک انسان پیش می برد. حتی زمانی که در شرایط کمی مادی تر به این مسئله بنگریم، بودن در ملکوت خداوند باید انگیزه برتر ما برای تحقیر مزایای دنیاوی ممادی‌گرایی باشد. به جای اندیشه مفرط به آینده نزدیک مسیح، پند می‌دهد که اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. هر چیزی که ما اکنون بتوانیم تصور کنیم بیان تلاش کنیم با وقوع نهایی زیستن در ملکوت خداوند قابل قیاس نیست. ما نیاز داریم که در جستجوی پرهیزکاری خداوند باشیم، یعنی سعی کنیم که به خصوصیات خداوند عشق ببرزیم، که این یعنی ما می‌خواهیم در ملکوت خداوند باشیم، زیرا پرهیزکاری در آنجا تکریم خواهد شد، زیرا ما می‌خواهیم که کاملاً از نظر معنوی کامل باشیم، نه اینکه شخصاً بخواهیم از مرگ بگریزیم و تا ابد زندگی راحتی داشته باشیم. اغلب امید در کلام خدا به روشی ارائه می‌شود که خودخواهی انسان را ارضا می‌کند. به طور آشکار انگیزه ما برای بودن در ملکوت خداوند روز به روز تا حد زیادی تغییر می‌کند. آنچه که ما در اینجا پیشنهاد می‌کنیم یک آرمان است. اولویت اول ما یادگیری کلام خدا و نشان دادن تسلیم خود نسبت به آن در تعمید از یک محرک عشق به اطاعت خداوند می‌باشد. درک ما از امیدی که خداوند ارائه می‌دهد و دلایل دقیق ما برای اینکه بخواهیم در ملکوت خداوند باشیم بعد از تعمید روش خواهد کرد و به بلوغ خواهد رسید.